ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. کرونا جان 217 تن دیگر را در ایران گرفت. وزارت بهداشت ایران از آغاز واکسیناسیون با واکسن داخلی کرونا از هفته آینده خبر داد. و زمان برگزاری مناظره‌های انتخاباتی به دلیل همزمانی با بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران تغییر کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 217 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر اساس آمار رسمی، شمار کل جانباختگان این ویروس در ایران از 80150 تن فراتر رفت. در همین حال در 24 ساعت گذشته کمی بیش از 11000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. با ادامه وضعیت بحرانی در ایران و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون در کشور، تا امروز تنها نزدیک به 523000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. همچنین در خبری دیگر، وزیر بهداشت ایران از آغاز واکسیناسیون علیه کرونا با واکسن ایرانی از هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید نمکی گفت در مرحله نخست به دلیل آنچه او رعایت برخی مقررات خواند، واکسیناسیون به صورت داوطلبانه خواهد بود. آقای نمکی درباره این مقررات توضیح بیشتری نداد. هنوز گزارشی درباره کارایی واکسن‌های ایرانی در منابع علمی معتبر بین‌المللی منتشر نشده است، اما مقام‌های وزارت بهداشت ایران می‌گویند فازهای اولیه راستی آزمایی این واکسن‌ها با دقت طی شده است. زمان برگزاری مناظره‌های انتخاباتی به دلیل آنچه همزمانی با بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران خوانده شد تغییر کرد. پیشتر روزهای 17، 21 و 25 خرداد در برنامه تلویزیون به عنوان روزهای مناظره در نظر گرفته شده بود، اما اسماعیل موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، گفت به دلیل همزمانی این مناظرات با پخش مسابقه های فوتبال، کمیسیون تصمیم گرفت زمان برگزاری مناظره ها به روزهای 16، 20 و 24 یا 18، 22 و 26 خرداد منتقل شود. سخنگوی ستاد انتخابات کشور توضیح داد که در برنامه تبلیغاتی 3 مناظره زنده و پخش 2 مستند نیم ساعته برای هر یک از نامزدها در شبکه سراسری پیش بینی شده است. دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات در این دوره به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است. خبرگزاری دولتی شینهووا اعلام کرد که با تغییر قوانین محدودیت فرزند در چین، از این پس زوج‌ها در این کشور می‌توانند تا 3 فرزند داشته باشند. این تصمیم در نشست کمیته مرکزی حزب حاکم چین به ریاست شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور تایید شده است. پیش از این در هر خانواده چین محدودیت تعداد فرزند وجود داشت و زوج‌ها می‌توانستند نهایتاً 2 فرزند داشته باشند. نتایج آخرین سرشماری در چین حدود 1 ماه پیش نشان می‌داد جمعیت این کشور در دهه گذشته با کمترین سرعت از سال‌های دهه 1950 رشد کرده است. و سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز در نشست خبری خود در مورد دور 5 مذاکرات وین گفت این مذاکرات از هفته گذشته آغاز شده و در سطح کارشناسی پیگیری می‌شود. سعید خطیب‌زاده با بیان اینکه نباید در مورد روند مذاکرات وین عجله کرد، افزود دولت این مذاکرات را پیگیری می‌کند. او همچنین گفتگوهای ایران با عربستان سعودی را در فضای سازنده و در حال پیشرفت توصیف کرد. به گفته آقای خطیب‌زاده، هیچگاه مرسوم نیست جزئیات مذاکرات پیش از حصول توافق در رسانه‌ها مطرح شود و گفتگوها در فضای سازنده‌ای با عربستان سعودی در حال پیشرفت است و امیدوارند که بتوانند به نتیجه‌ای سازنده برسند. در این حال بخشی از سخنان آقای خطیب‌زاده هم در مورد اعزام زائران ایرانی به حج بود. این بخش رو با هم بشنویم.
خصوص حج هم بله، رایزنی‌های گسترده‌ای صورت گرفته برای اینکه بتونیم انشاءالله این موضوع رو امسال داشته باشیم. توافقات اولیه هم توافقات مثبتی بوده.
کمی پیشتر گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در مورد صحبتی که آقای خطیب زاده کرده در مورد پیشرفت مذاکرات بین ایران و عربستان و دیدگاه او رو در این باره جویا شدم. علی صدرزاده:
من فکر میکنم که این خوشبینی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده چندون محلی از اعراب نداره، چون مثلا روزنامه عربستان سعودی الشرق الاوسط دیروز یکی از متنفس‌ترین سرمقاله نویسانش نوشته بود که ما به بن‌بست خواهیم رسید در رابطه‌مون با ایران و چندان چشم‌اندازی وجود نداره. احتمال اینکه آقای خطیب‌زاده این حرف رو زده شاید این باشد که سیاست خارجی ایران داره روند عادی خودش رو طی می‌کنه، هم در وین مذاکرات اتمی، هم اون چه در مورد عربستان هست. و اگر توجه بکنید که آقای خامنه‌ای گفته که در به اصطلاح مناظرات انتخاباتی و دعواهای انتخاباتی مسئله سیاست خارجی رو شما باید کنار بگذارید، در حقیقت داره اعلام میکنه که صرف نظر از مدت زمان دوران آقای روحانی و یا انتخاباتی در کار هست، ما داریم پیشرفت میکنیم در مسائل خارجی، ولی من فکر نمیکنم محلی از اعراب داره، فقط برای مصرف داخلی گفته شد.
آقای صدرزاده، همزمان با صحبت‌های آقای خطیب‌زاده، حمله حوثی‌ها با هواپیماهای بدون سرنشین به یک پایگاه هوایی در جنوب عربستان هم مطرح شد. اختلاف ایران و عربستان بر سر یمن تا چقدر میتونه در واقع مانع از این نزدیکی بشه و چطور میشه در این ماجرا در واقع اون رو تحلیل کرد؟
هم مانع نزدیکی میشه، هم اگر یک روزی رابطه ایران و عربستان سعودی خوب بشه، این یمن است که در حقیقت میتونن در اولین وهله روش توافق بکنن، چون به هر حال عربستان سعودی هم میخواد به جنگ یمن رو به پایان برسونه و نیاز داره که از نفوذ ایران روی حوثی ها استفاده کنه. ولی شک هست که آیا ایران میتواند یا میخواهد واقعا حوثی ها رو از معادله خودش خارج بکنه. اصولا بحث بستر این است که آیا همه حوثی ها فرمان بردار ایران هستند و ایران اون نفوذی رو که ادعا میشه در حوثی ها داره. بنابراین اگر ایران بتواند به طور آشکار و اونجایی که اونطوری که برای همه قابل فهم باشه واقعا از حوثی ها بخواهد که به اصطلاح به پای میز مذاکره بیان، اون وقت میتونه نزدیکی ایران و عربستان سعودی رو تسهیل بکنه، ولی هنوز ما با اون دوران فاصله زیادی داریم.
بهبود روابط ایران و عربستان تا چقدر ارتباط داره با مناسبات ایران و آمریکا و چقدر ممکنه که بدون تغییر در روابط سیاسی بین ایران و آمریکا این رابطه با عربستان هم بهبود پیدا کنه؟
رابطه ایران و عربستان در حقیقت یک قطعه ایست در یک پازل، در یک تصویر بزرگتری از رابطه ایران با کشورهای منطقه و با آمریکا. من فکر نمی کنم با این حوادثی که ما امروز بحث کنید در عراق ناظرش هستیم، که مسئله هشت شعبی و گروه های طرفدار ایران شروع به فعالیت کردن، نگرانی ها رو در عراق افزایش داده، فکر نمی کنم که بدون توجه به عراق، بدون اینکه ایران رفتارش رو در عراق عوض کنه، بشه انتظار این داشت که رابطه رو با عربستان سعودی بهتر کرد. یا اینکه اگر ایران نگاهش با آمریکا تا حدودی عوض نشه، فکر میکنم با عربستان سعودی بتواند به روابط دوستانه برسه. علاوه بر این، عربستان خواهان این هست که در مذاکراتی که اصولا انجام میگیره و میگیره بین ایران و آمریکا، بین ایران و عربستان سعودی، حتما باید مسئله موشکی و مسئله به اصطلاح رفتار ایران در منطقه هم در نظر گرفته بشه. بنابراین من فکر میکنم موانع بسیار زیادی هست در رابطه ایران و عربستان سعودی با توجه به سیاست کلی منطقه ایران.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. وزیر جهاد کشاورزی ایران در رأس هیئتی برای بررسی راه‌های توسعه همکاری با روسیه به مسکو سفر کرد. کاظم خاوازی معتقد است با وجود حجم ناچیز تجارت بین دو کشور، ظرفیت‌های بالقوه فراوان است. از جمله به گفته او، اگر روسیه پیشنهادهای مطرح شده را بپذیرد، قیمت گوشت در ایران بسیار پایین می‌آید. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش ها برای گسترش روابط اقتصادی روسیه و ایران، وزیر جهاد کشاورزی در رأس هیئت سفری دو روزه به مسکو داشت. کاظم خوازی در این سفر به دمیتری پاتروشف همتای روس خود دیدار کرد که طی آن زمینه های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کشاورزی مورد توجه قرار گرفت. در حالی که اکنون تراز تجاری دو جانبه به نفع روسیه است، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد تهران آماده است سهم بیشتری از واردات روسیه را به خود اختصاص دهد. بیش از 80% کل صادرات روسیه به ایران مربوط به غلات و دیگر محصولات کشاورزی است. کاظم خوازی اعلام کرد به روسیه پیشنهاد دادیم ایران قانون منطقی توزیع غلات روسیه شود. او در شرح پیشنهاد دیگری که طی این سفر مطرح شد گفت روسیه می تواند با تأمین جو مورد نیاز دامداران ایرانی در سرمایه گذاری محصولات دامی شریک شود و به گفته وی با تصویب این طرح تا حد زیادی قیمت گوشت در ایران کاهش خواهد یافت. روسیه به محصولات باقی، لبنی، عسل، سبزیجات و سیفیجات، میوه و تربار نیاز دارد و در این زمینه سرمایه گذاران و شرکت های ایرانی به وزارت کشاورزی روسیه معرفی شدند که میتوانند با اخذ مجوز در روسیه در زیربخش های کشاورزی، دامداری، صید و آبزی پروری فعالیت کنند. وزیر جهاد کشاورزی به خبرنگاران گفت ایران و روسیه قابلیت های فراوانی دارند که در صورت هماهنگی و حمایت های لازم میتواند برای دو طرف فرصت برد برد باشد.
بیشترین بحث ها در خصوص اشکالاتی بود که در بحث صادرات محصولات ایران به روسیه بود. روی دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی بحث های زیادی شد و با استقبالی که طرف های روسی انجام دادن حتما قابل حل هست و شرکت های بزرگ ما انشاءالله زمینه سرمایه گذاریشون در روسیه بیش از پیش فراهم میشه.
طی سفر وزیر جهاد کشاورزی به مسکو کاهش آلاینده ها و حفظ و افزایش برخ گونه های آبزی در دریای خزر و خلیج فارس و همچنین همکاری های پژوهشی و عملیاتی دو کشور در این زمینه از محورهای ریزنی های هیئت ایرانی با مدیر شیلات روسیه بود. گسترش همکاری های علمی و پذیرش دانشجویان ایرانی رشته کشاورزی، دامداری و شیلات در دانشگاه های روسیه در نشست در اکادمی کشاورزی و دیگر مؤسسات تحقیقاتی روسیه مورد بررسی قرار گرفت. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه مذاکرات وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه در مسکو را پربار توصیف و ابراز امیدواری کرد با پیگیری های لازم مشکلات زیرساختی و حمل و نقل که به گفته وی بزرگترین مانع توسعه همکاری های اقتصادی با روسیه است برطرف شود و در ادامه این تلاش ها به زودی هیئت تخصصی از روسیه به ایران سفر می کند. همچنین هیئتی از ایران برای شرکت در همایش بین المللی اقتصادی سان پترزبورگ که چهارشنبه آغاز خواهد شد از روسیه دیدار خواهد کرد. مطابق آمار رسمی به رغم رشد صادرات ایران به روسیه و افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور نسبت به سالهای قبل، سهم ایران در تجارت خارجی روسیه همچنان زیر 1% است. آن رایسکه، رادیو فردا.
و در اینجا پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
من میخوام به اونایی که قصد دارن برن رأی بدن بگم که اگر فرزند شما، همسر شما هم جز اون 1500 نفری بود که به دستور این آقایون کشته شدند، باز میرفتید رأی بدید؟ چه فرقی میکنه؟ اونها هم هموطنان ما بودن، اونها هم فرزندان ما بودن و به خاطر من و شما، به خاطر حق من و شما رفتن و کشته شدند.
یکی از تفاوت‌های اصلی بین ایران و آمریکا اینه که یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گذشته بود، هنوز معلوم نبود رئیس جمهورشون کیه، اما ایران یک ماه مونده به انتخابات از الان معلوم رئیس جمهور کیه.
آقای خامنه‌ای هدفش از این انتخابات پرهیز از آمدن یک نماینده‌ایه که ملت پسند باشه، مردم پسند باشه، بالای پشتوانه مردمی باشه و ایشون میدونه که اگه هر چقدر الان اصرار بیشتری بکنه مردم کمتری پای صندوق‌ها میاد. در نتیجه کسی رو به عنوان رئیس جمهور میخواد انتخاب بشه که کمترین پشتوانه رو داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. مجله بعد از ظهر رو رأس ساعت 4 بعد از ظهر خواهید شنید.